بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا شد در 4 مقام بحث می‌شود. مقام اول بیان تأویلات مثل افلاطون، بیان مقام دوم نقد این تأویلات، مقام سوم بیان تأویل صحیح و حق یا تفسیر صحیح و حق برای مثل، و مقام چهارم برهان بر وجود مثل. چون اصل مسئله مثل یه امر مشاهده و معاینه است و این مشاهده و معاینه در اختیار اهل نظر نیست، اینها یا انکار میکنند یا توجیه. اون چرا که یک عارف مشاهده میکند، حکیم اون را نمیبیند، و چون اون را نمیبیند یا انکار میکند یا به یکی از مفاهیم کلی توجیه میکند. درباره مثل، این بزرگانی که نظیر افلاطون و سقراط و یا در حکمای اسلامی نظیر شیخ اشراق و امثال ذالکان، مدعی مشاهدن که ما برای هر موجودی یک موجود مجرد تام را مشاهده کردیم، که حتی از هرمس و امثال ذالک نقل کردن وقتی معارف به ما الغا شد، من از اون معلم معارفم که این معارف را من الغا کرد، در همون عالم مشاهده سوال کردم تو کی هستی؟ گفت انا تبا و کتام، من همون انسان کاملم، همون طبیعت تو هم، منتها این طبیعت وقتی در عالم ناسوت وجود پیدا میکند ناقص است، و در عالم عقل محقق میشود کامل. تبا همون طبع است، گرچه گاهی به صورت جمع استعمال میشود، اما تبا مفردم است. تبا و طبع هر دو مفرد است. انا تبا و کتام، یعنی طبع و کتام. خب این معنا که مشهود اهل بصر هست چون معلوم اهل نظر نیست، یا انکار میکنن یا توجیه. اونها که حسن ظنی ندارند فقط به انکار مبادرت میکنن، اونها که از حسن مظنتی برخوردارند توجیه میکنن. یکی از توجیهات توجیه مرحوم ابن سینا بود که گذشت، یکی هم توجیه جناب فارابی است. سخن فارابی را باید آیین بیشتر ملاحظه فرمایید، چون ایشون در همون صفحه 105 الجعب بین الرأیین ملاحظه فرمودید دارد که هر دو سخن از ارسطو نقل شده است، یعنی هم نفی مثل و هم اون چرا که در ما کتاب ماوعد الطبیعه درباره مثل گفته است، هر دو از اوست، و این سخنها اشهر من ان ینکر است. معلوم می شود که اگر چنون که این اصول جای معروف مال افلاطون باشد، نو افلاطونی ها باشد، از شاگردان افلاطون باشد که تفکر افلاطونی دارن، این دلیل نیست که این سبک فکر از ارسطو نقل نشود، چون ممکن است کتاب های فراوانی به این نام نوشته شده باشد، با این عنوان منتشر شده باشد، که بعضی از اینها مال افلاطون و امثال ذالک باشد و بعضی از اینها مال ارسطو. چون عبارت ایشون در همون صفحه 105 الجمع بین الرأیین این است که فرمود وقد نجد ان ارسطو فی کتابه فی الربوبیه المعروف به اصول جیا یثبت صبر روحانیته و یصرح به انها موجوده فی عالم الربوبیه. بعد فبودن فلا تخلو هذه العواویل اذا اخذت على ظاهرها من احدى ثلاث حالات، از سه حال بیرون نیست. یا بگوییم بعضی از این حرفها مناقض با بعضی دیگر است و ارسطو و امثال ارسطو از تناقض گویی باکی ندارند، این احتمال رو بدیم، این که صحیح نیست. یا اینکه بعضی از این حرفها مال ارسطو است، بعضی مال ارسطو نیست، این هم درست نیست. یا همه این حرفا در از ارسطو است و اینا متناقض نیستن و معنای خاص خود را هر کدام دارند، که این درست است. فرمود در بین این سوالات اولیش این است که اما یکون بعضی ها مناقضن لبعضی ها، و اما یکون دومیش این است که اما یکون بعضی ها لارسطو و بعضی ها لیسه لر، سومین است که به این معنی یکون لها معان و تعبیلاتون تتفق و بباطنها و این اختلاف زواهرها. فمود و اما ان یزن به ارسطو مع براعتهی و شدت یقظتهی و جلالهی هاذه المعانی اندهو، یعنی اعنی سبر روحانیه اندهو یناقض نفسه فی علم واحد، در یه جا هم در یه بحث در یه سلسله مسائل هم انکار بکنه هم اقرار، این فبعید المستنکر. و اما اما ان بعضها لارسطو و بعضها لیس له فهو ابعد جدا، از الکتب و ناطقتو به تلک العقاویل اشهرو من ان یزن به بعضها انهو منحولو فبقی ان یکون لها تعبیلاتون و معانی. باید به تعبیلات میپردازن که این تعبیلات رو مرحوم صدر متعلیه نقل کرد، مرحوم صاحب شوارق نقل کرد که دیروز اشاره شد. خب این معلوم میشود که جریان اصولوجیا یک کتاب یا مثلا یک جزء ماننده اون نیست، یک فن است که در این فن کتاب های زیادی نوشته شده است که بعضی ها مال ارسطوست ولو این اصول جایی چاپ شده و امثال زالک مال ارسطو نباشد، ولی این فکر و حرف حرف ارسطوست. برای اینکه مرحوم فارابی از پیش کسانی مسائل یاد گرفت که اونا به زبان یونانی مسلط بودن، لذا توجیه میکنن ایشون به صور علمی عقل تعالی که بحثش دیروز گذشت. سومین توجیه توجیهی است که بعض متأخرین کردن، با اون عبارت از این است که نه منظور از این صور افلاطونی و مسل نه صور موجودی فی عالم الاله است که فارابی گفت و نه تبایع موجوده در عالم طبیعت است و کلی طبیعی است که هم میتواند در عقل موجود باشد هم میتواند در عالم طبیعت که جناب ابن سینا فرمودند، بلکه خصوص وجود عقلی تبایع است. پس نه صور الهی است که اندالله باشد که توجیه کننده علم تفصیلی واجب تعالی ماداست که فارابی فرمود، و نه کلی طبیعی است که هم در ذهن است و هم در عقل که جناب شیخ فرمودند، بلکه منظور از این صور افلاطونی و مسل افلاطونی تبایع اشیا هستند که در عقل موجودند، یعنی در عقل انسان به مانند است. برهان مسئله این است که شکی نیست که افراد خارجی در عالم طبیعت با عوارض مادی موجودند، مثل زید، عمر، بک، خالد و مانند هم. یک. و شکی هم نیست که عقل میتواند جامع بین اینها را با حسب زواید و قیود ملاحظه بکند، و اون جامعی که قیود و عوارض زائده از اونها محذوف است این حمل میشود بر این مصادیق به نحو حمل شایه و اتحاد حقیقی، و خود اون منظورون الی هم هیچ قیدی او را همراهی نمی کنند، نه به شرط الاطلاق است نه به شرط لا، بلکه لا به شرط عن تجدید و الاطلاق است، لا به شرط از به شرط لا است و لا به شرط از به شرط لا است، از لا به شرط است، یعنی لا به شرط از تجدید لا به شرط از اطلاق. قهرن می شود متن ماهیت مطلقه، و چنین ماهیتی در خارج موجود نیست، زیرا اگر در خارج موجود باشد باید عوارض مشخصه روی این موجود خارجی بیاید، چون مشخص جز عوارض وجود است نه عوارض ماهیت به زمینشون. اگر چون که این جامعه که جامعه بین افراد است از یک سو محمول بر افراد است از سوی دیگر مجرد از تجرید و اطلاق است از سوی سوم، چنین موجودی در خارج محقق باشد و عوارض مشخصه روی او عارض بشوند، این لازمش آن است که این ماهیت بدون وجود مشخص باشد محقق باشد، بدون تشخص محقق باشد، بعد عوارض مشخصه عارض او باشد، و در حالی که عوارض مشخصه این در تحقیق عارض ماهیت هم نه عارض وجود، عارض وجود مثل سواد و بیاض بعد از وجود عارض می شود، ولی تشخص عارض خود ماهیت است نه عارض وجود. یعنی خود ماهیت است که متشخص می شود، نه اینکه ماهیت موجود می شود بعد تشخص عارضش می شود، نظیر سواد و بیاض و قیام عود باشد. و چون چنین چیزی نمی تواند، یعنی تشخص نمی تواند در خارج عارض ماهیت می شود، پس این تشخص در عقل عارض ماهیت می شود که ماهیت متشخص است به تشخصات عقلی. مرحوم سبزوار رضوان الله علیه فرماد که کلام این بزرگوار متشابه است. بعضی از سخنان ایشون نشون میدهد که منظورشون از این وجود وجود کلی طبیعی است، بعضی ها نشون میدهد که کلی عقلی است. البته منظور از کلی عقلی مجموع طبیعت و قید کلیت نیست، یعنی منظور کلی که در عقل موجود است. و سرانجام تأیید میکنن که منظورشون همون کلی موجود فعل عقل است. بر تقدیر کلی عقلی مصطلح که مجموع طبیعت و قید کلیت باشد، یعنی مجموع عارض و معروض، اون مراد نیست، چون یک کلی منطقی است، یک کلی طبیعی به یک کلی عقلی. مجموع کلی منطقی به کلی طبیعی رو میگن کلی عقلی، اون میشود به شرط الکلیه، در حالی که خود اون بزرگوار فرمودن به اینکه به شرط اطلاق نیست، لا به شرط از تجدید و اطلاق است. منظور از این کلی عقلی که مرحوم سبزواری فرمودن، یعنی کلی که موجود فعل عقل است، نه کلی که در خارج هم محقق باشه. ولی بعدن وصف اون میشود، آرزو اون میشود. خب حالا تا اینا هر ابتدای حرف است، تا برسیم به اواسط حرف و تا برسیم مرحله نهایی، اینا تقریبا الفبای حرف این بزرگوار است. خب این موجود چنین شیئی در خارج نمیتواند باشد و در عقل وجود دارد، چون موجود چنین چیزی در عقل وجود دارد، این میتواند مراد افلاطون و امثال افلاطون باشد. چرا در موجود است؟ برای اینکه محمول است بر موجودات خارجی، و ممکن نیست که موضوع موجود باشد و محمول معدوم و قضیه موجبه باشد. و خود اینها هم ممکن نیست در خارج موجود باشن، اگه در خارج موجود باشن چون معرای از عوارض مشخصه است، معلوم می شود که لازم میاد که شی در خارج بدون تشخص موجود باشد و بعد تشخص عارضش بشود، در حالی که این چنین نیست. ممکن نیست که شی بدون تشخص موجود بشود بعد تشخص عارض بشود، که تشخص بشه نظیر قیام و قعود و امثال ذلك. و اینها هم جوهرند، برای اینکه با افراد جوهر هماهنگند، متحدند و محمولند بر افراد جوهریه، موجودند و جوهرند و متحدند با اینها به ذات اینها خواهند بود، و این همون منظور جناب افلاطون است. بعد همه این بزرگوار که دارن توجیه میکنند مثل افلاطونیه را به اینکه تبایه که در عقل موجود است منظور افلاطون است، گفتن به اینکه فین قرد ظاهر افلاطون این است که اینا در خارج وجود دارند، در عالم اعیان وجود دارند، موجودات عالم عینند. بعد فرمود قلتو عقل هم عین است و وجود عالم طبیعی ذل عالم عقل است و اینها اعیانند. و اونج مثلا عالم اسماء و صفات هم که میگن اعیان، برای اینکه اونها در حقیقت عینند و اونچه در عالم خارج وجود دارد ازلال اون موجودات برتر است. خب چون این عالم عقل در حقیقت اصل است، میتواند عین باشد و موجودات عقلی اعیان باشند و موجودات عالم حسی زلال اونها باشند، به این منظور افلاطون هست درباره مثل افلاطون. مرحوم سر مطلحین بعد از نقل این بیان میفرماد به اینکه این توجیه هم مستبعد است جدا. چرا؟ برای اینکه دو تا شاهد قوی در کار هست که هر دو شهادت میدن که منظور اون وجود خارجی است، نه وجود عقلی و ذهنی تبایه. یکی تصریحات و ظهور عبارات موروث از سقراط و افلاطون و شاگردان و همفکران اینا هستن که اینا قائلن در خارج از ذهن که انسان باشد چه نباشد، در خارج از عاقلی انسان که انسان دارای عاقل باشد یا نباشد، این موجودات در بحیالها وجود خارجی دارد. یک. دوم تشنیعات مشائین است بر تفکرات افلاطون. اونها هم که نزدیکترین گروه بودن به همین شاگردان افلاطون از حرفای اونا همین وجود خارجی را فهمیدن. اینا یا معاصر بودن یا شاگرد اینها بودن یا آثرهم یا آثرهو، بالاخره حرفای افلاطونی ها را اینا بهتر ادراک کردن. و همون اشکالی که ارسطویی ها بر افلاطونی ها داشتن در کتاب های جناب فارابی هست که در همون صفحه 105 که دیروز خوندیم اون هم هست، که لازمش این است که ما یک افلاکی داشته باشیم غیر از این افلاک، حتی خطوط و صوری هم داشته باشیم، مسائل هندسی داشته باشیم، علم هندسی داشته باشیم، هرچی که در عالم طبیعت هست در عالم عقل وجود جدای از انسان داشته باشد. این دوتا شاهد یعنی تصریح یا ظهور کلمات صراحت یا ظهور کلمات افلاطونی ها از یک سو، اشکالات و تشنیعات ارسطویی ها از سوی دیگر، این دوتا شاهد عادل نشون می دهد، شاهد نشون می دهد که منظور وجود ذهنی اینها نیست، بلکه منظور این است که در خارج از ذهن ها وجود داره. حالا این مقدار از اون شواهد هم باز می خونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 48. تأویل سوم این است که این که فرمودند و قال المعلم الثانی فی کتاب الجمع بین رأی افلاطون و ارسطو انه اشارتون الى ان الموجودات صورن فی آل فی علم الله تعالی باقیتون لا تتبدل و لا تتغیر، این نباید گفته می شد به بیان زارک را بعض متأخرین، باید گفت از تأویل سالس، اصلا هیچ مثالی با هم ندارن. نظم طبیعی این بود که اول حرف مرحوم فارابی ذکر بشود، بعد حرف مرحوم شیخ، بعد حرف این بزرگوار، اینا منقطع الارتباط از هم هست. بله؟ چرا؟ اون آخر میشه دو صفحه قبل. بله، طبعا الاول از ثانی از ثالث. هم مقصود این است که مسئله افلاطونی رو داره توجیه میکند، اما این زالک میخواد به دو صفحه قبل، این که هماهنگی تعبیر نیست. خب اون چرا که در باره چیز فرمودن قد اول شیخ و رئیس، این خوب است. بعدم مثلا قال المعلم ثانی یا اول معلم ثانی، این دوم، گرچه نظم طبیعی بود که اول حرف ارمتون میشه و این حرف سوم است که این بزرگوار لعنت کرد. خب حالا باید ببینیم که این بعض بزرگوار کیست، چون محقق دوان این کار کرد و خفری این کار کرد، چون حرفای اشراقی این رو علاهده ایشون نقل میکنن، حرف مرحوم میرزا مادر هم علاهده نقل میکنن. متکلمین تو این مسائل کمتر وارد شدن، نوع حکما یا مشایین یا اشراقیین در زمینه وارد شدن رو بحث کرد. بیان زارک را بعض المتأخرین سؤال ان فی عالم، ایشون هم نقل به لفظ کردن که بعد پایان در پایان فرمان انتها، ان فی عالم الحس شیئا محسوسا مثل الانسان مع مادتی و عوارض المخصوصه و هازا و الانسان و طبیعی، مثل زید که در خارج وجود دارد و محل بحث نیست. و اما غیر از وجود طبیعی آیا وجود عقلی هم هست یا نه، اون دارن مقدمه ذکر میکنن. فان ولا شک فی ان یتحقق، ولا شک فی تحققه، که این وقتی تعبیر مستر بریم شه تحقق، ولا شک فی تحقق شیء هو الانسان، ما در این هم شک نداریم که یه چیزی به نام الانسان متحقق هست، و اینکه ما او رو میفهمیم و همین الانسان محمول بر افراد خارجی است و متحد با افراد خارجی خواهد بود و پس موجود است و در خارج وجود ندارد، برای اینکه مجرد از تجرید و اطلاق است، پس در موطن دیگر وجود دارد به نام عقل. ولا شک فی ان یتحقق شیء هو الانسان منظورا الى ذاته من حیث هو و غیر ماخوذ معه ما خالته من الوحدت والکسره و غیره ما من الاعراض زائده، این یکی از ادله وجود ذهنی هم هست که ول انتزاع شیء ذل عمومی، این دلیل وجود ذهنی هم هست که ما یه چیزی رو درک میکنیم که دارای عموم هست، کلیت هست، قابل صدق برای کثیرین هست به ماننده و چنین چیزی در خارج وجود ندارد، پس در عقل است. به غیر امامن الاعراض زائدت علال انسانیه و و هو المعنى الذي يهمل على كثيرين من زیدن و امرین. این معنا یک وصف سلبی دارد و اون این است که هیچ قیدی او را همراهی نمی کند و یک وصف ثبوتی دارد و اون این است که محمول بر کثیرین است. خب این معنا از اون جهت که هیچ چیز او را همراهی نمی کند چون مدرک است و نفس او را درک می کند، این با تشخصات عقلی متشخص است نه با تشخصات خارجی. ول انسان مجرد عن العوارض الخارجیه، همین انسانی که ما گفتیم در قبال انسان طبیعی است، وقتی او را نگاه میکنیم او هیچ قیدی از عوارض شخصی او را همراهی نمی کند. چنین انسانی ول انسان مجرد عن العوارض شخصیته متشخصون به تشخصات عقلیه. چنین موجودی در وعای عقل موجود هست و ذهن او را ادراک می کند، با کلیتی که شایسته ذهن است درک می شود. حالا پس چنین چیزی را در ذهن درک می کند و چنین چیزی را ذهن حل می کند بر افراد کثیری. حالا فهین یحمل العقل على انسانه، یعنی همه انسانی که مجرد از همراهان است قیود است. فهین یحمل العقل على انسانه على زیدن و امرن لا یلتفتو التفت لا محالته یا یلتفتو لا محالته الى معنا مجرد عن العوارض القریبه حتی انه مجرد عن تجرید و اطلاق. پس فهین یحمل العقل على انسانه على زیدن و امرن. فهین یحملو نه فعل ماضی است نه اون الفت است، مناسبش یلتفتوس باید باشد دیگه، چون با اون یحملو سازگار باشد. فهین یحمل العقل على انسانه على زیدن و امرن یلتفتو لا محالته الى معنن مجرد عن العوارض من العوارض القریبه حتی انه مجرد عن التجرد و الاطلاق، حتی مجرد از بشرط لاست، حتی مجرد از بشرط لا بشرط است. اون اطلاق لا بشرط قسمی است، اون تجرد بشرط لاست. به این ماهیت میشه لا بشرط، میشه مقسم. حتی انه مجرد عن التجرد، یعنی مجرد از بشرط لاست، این یک. و مجرد عن الاطلاق، مجرد از لا بشرط قسمی است، اینم دو. خب فهذا المعنا له وجود لا محاله. این مقطع اول برهانش که چنین چیزی موجود است. این هم برهان وجود ذهنی است که در برهان وجود ذهنی گفته ما چیز درک میکنیم و درک اشاره عقلی است، اشاره به معدوم ممکن نیست، پس این مدرک ما موجود است. و چون هیچ خصوصیتی او را همراهی نمی کند، نمی تواند در خارج وجود داشته باشد، چون در خارج هرچی موجود باشد باید با خصوصیت همراه باشد. پس چنین چیزی موجود هست یک، و در خارج نیست دو، پس در وعای دیگری است به نام زه. فهذا المعنا له وجود لا محال. این مقطع اول است. حالا اون وجود یا خارجی است یا ذهنی. فاما ان یکون ذلک الوجود فی الخارج او فی العقل. اگر این معنا که کلیست و محمول بر کثیرین است و مجرد است حتی عن تجرید و اطلاق، چنین چیزی در خارج موجود باشد، چون عوارض خارجیه روی شیء خارجی عروض دارن، لازمش این است که این شیء بدون تشخص خارجی موجود باشد، بعد تشخص خارجی نظیر سواد و بیاض یا قیام قعود آرزو بشود و این که ممکن نیست. فاما ان یکون ذلک الوجود فی الخارج او فی العقل. و علی الاول لازم ان یکون المشخص که آرز طبیعت می شود، آرزن خارجیان مؤخرن عن الماهیت بالوجود. و این محال است. مشخص عارض ماهیت است نه عارض وجود. مشخص هم وجود است دیگر، تشخص هم وجود است دیگر. تشخص دیگه چیز عوارض وجود که نیست که، عوارض ماهیت است. وجود جزء عوارض ماهیت است، نه عوارض وجود. در تحلیل عقلی ان الوجود عارض الماهیه، گرچه بر تهداویه، اما قیام و قعود، سواد و بیاض، حرارت و حلاوت و حرارت برودت، اینا عوارض وجودن، یعنی جزء کان ناقصن. شیء اول در خارج موجود می شود، شیء موجود یا قائم است یا قاعد، یا سرد است یا گرم، یا ابیض است یا اسود. ولی وجود جزء عوارض ماهیت است که محصولشون کان تام است. اگر چنون که این طبیعت بدون قید در خارج موجود باشد، لازمش این است که تشخص و مشخص جزء عوارض وجود باشد، یعنی بعد از وجود عارض بشود، یعنی بشه کانه ناقصه، یعنی شی بدون تشخص وجود داشته باشد بعد تشخص عارضش بشود. چون ما فرض در این گرفتیم که این طبیعت مجرد است، حتی ان تجرد و الاطلاق، یعنی با هیچ خصوصیتی همراه نیست. پس وجود خارجی این محال است. و الاوله لازم ان یکون المشخصو عارضا خارجیا مؤخرا عن الماهیت فی الوجود و تالی باطل فالمقدم مثلو، بر اساس قیاس استثنایی اولی باطل خواهد بود. فتعین الثانی، بان این است که این کلی که منظور و نلی است و مدرک است و محمول بر کثیرین است و مجرد از همه قیود هست، چنین چیزی در عقل وجود داشته باشد. تعین ثانی هو بهو کونه موجودن فی العقل متشخصن به تشخص عقلی، به حیثو که یمکن ان یلتفت عقل الیه بدون الالتفات الی تشخصه، چون موجودی در ذهنی را ذهن میتواند حتی بدون اینکه او در ذهن وجود دارد بنگرد، غافلا از تعین ذهنیش. خب پس فهذا المعنا موجود، این تموم شد. و چون بحث در جوهر است نه اعراض، چون اونها رب و نو برای عرض قائل نبودند و امثال زالک، حالا در وقت دوست بعدی را اثبات میکنند که این شی جوهر است. و هذا المعنا جوهرون کرا، برای اینکه لحملهی علال جواهر، اونم حملن اتحادیان و ذاتی، یا صرف اتحاد نه اتحاد ذاتی. فیثبت بذلک وجود و جواهر عقلیه فی العقول و الاذهان، که تکون تلک الجواهر ماهیات الموجودات الخارجیه و هذا هو بعینه مذهب افلاطون. بعد فرمود فی انقیل المشهور ان افلاطون اثبت الجواهر العقلیه فی الاعیان، و شما در عقول ثابت کردید. به ای سوهیه، یعنی این جواهر عقلیه، ماهیاتون کلیات للافراد الخارجیه، در خارج وجود دارند و ماهیت کلی هستند برای افراد طبیعی. میخوام قلتو لعل مرادهو بالاعیان العقول، برای این که همونطوری که عرف ها از اون اسمای ثابت حسنا به عنوان اعیان ثابت یاد میکنن، اینجا هم شایسته است که ما از موجودات عقلی و اعیان یاد بکنیم، برای اینکه وجود عقلی اصل است، وجود عالم طبیعی ذل و فرع اوست. پس منظور افلاطون از اعیان همون عقول میتواند باشد. لعل مراد افلاطون بالاعیان العقول، چرا؟ فانها یعنی عقول و اذهان انسانی، اعیان العالم الحسی است و العالم الحسی انما هو ذل للعقول است، برای اینکه این متغیر است و فر به اون موجود مجرد است و اصل است و ثابت. انتها کلام این بحث. مرحوم صدر متعلقین در این قسم بحث امروز دو مرحله سخن گفتن، اول نقل بیان اون آقاست، دوم نقد فرمایششون است. فبودن و هذا تعبیل مستبعد جدا، چرا؟ دو تا شاهد، از المنقول عن افلاطون و الاقدمین یک، و تشنیعات لاحقی من اتباع ارسطو على مذهبهم، این دو یدل على ان تلک الصور موجودتون فی الخارج قائمتون به زواتها لا فی موضوع و محل، که در ذهن باشد و به نفس متکی باشد. و قد نقل عنهو از افلاطون که انه قال انی رأیتو ان در تجرد افلاکن نوریتم، نه یعنی تخیل تصور تو افلاکن، که اون رو که همه ادراکی تصور میکنن. و ان هرمس، بله بله، چون این افلاکی که دیگران فکر میکردن اون روزها که محسوس است و حتما به عنوان سماوات خارجی و به سماع رزقان و امثال داله وجود خواهد داشت، اگر چون چه سماع نباشد یه دی بی رزق خواهد. منظور این نیست، بل اون افلایی که قبلا چند بار عرض میشه که اقدمین همون مسائل ریاضی رو مطرح میکردن، مرحوم صاحب شوارق اینها بازگو کردن به صورت صریح دیگر، بعد قدما به صورت جسم آوردن، اون وقتی که جناب افلاطون این حرف رو میزد خب قبل از این حرف ها بود دیگه. افلاک ریاضی است، نه افلاک طبیعی. بله، چون ریاضیات هم تحلیل تقاید نگرد. و ان هرمس انه کان یقول، این رو در مطالعات دیدیم، حالا صفحش مشخص است، این فرمایش هرمس رو مرحوم شیخ در مطالعات هم نقل کرده، حالا صفحش رو بعد عرض میکنم در چه صفحه است، که ان ذاتا روحانیتا القت الی المعارف فقلت من انت قال انا تبا و کتام. این سخن ها در افلاک اینها در تعبیرات بعد از بطلبی و سنفرابان است، یعنی در سخنان جناب ابن عربی از این مشاهدات زیاد است. حالا این دو حال دارد، یا اون سمایی که به سمای رزقون رو میبینن نه افلاک، چون به هیچ وجه نمیشود گفت اون سماواتی که قرآن کریم دارد که سماوات سبع است، همه این هفت آسمان ریاضی است، یعنی از بطلبی و سنفرابان، برای اینکه اونها میگفتن به اینکه نه تا فلک مثلا ما داریم، هفت فلک به ترتیب از پایین جای این هفت ستاره سیارن، چون بیش از این کشف نشده بودن، و فلک هشتم ظرف ستاره های ثوابت هست، و فلک نهم اطلس است و بی ستاره است و معدل نهار است و فلک الافلاک است و محیط بالکل و امثال ذلک. به زعم اونها این ستاره های ثوابت در فلک هشتم است. ظاهر قرآن کریم است که اینا زین نه سما از دنیا به زینت این کواکب، یعنی اولین آسمان همه این چیزها را دارد، که ادنا سماوات و دنیا سماوات ظرف همه این ستاره است. معلوم شد اون چی که ظاهر قرآن است این نیست، و قرآن هم برای سماوات یک وجود جسمی قائل است، به این معنای که قابل ترسیم است، دری دارد و رفت آمدی دارد و که لا تفتح لهم ابواب السماء، بعد هم که قیامت قیام میکند همه آسمان ها سراسر در میشوند، که و فتحت السماء فکانت، حالا یا کانت معنای سارت است، یعنی اون روز فسارت ابوابا، یا نه وقتی که چشم پرده ها برداشت شد معلوم می شود که سراسر آسمان ها در بود، حکانت ابوابا، بعد شما همه از این راه رفت آمد می کنید. این نظیر بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم که بود ان مدینه تل و علی یونبابها، نه یعنی نظیر این در شهر یا در اتاق که یه جا مشخصش در است بقیه در نیست، اصلا سور مدینه کل مدینه در است، از هر طرفی در مدینه است، در حقیقت مدینه محاط به ابواب است. به هر تقدیر این که و فتحت سما فکانت ابوابا، وقت فرشته ها رفت آمد میکنن، شما رفت آمد میکنید، معلوم میشود که تنها خیالات و مدارات و امثال زارک نیست، وجود جسمانی است. حالا جسم تو عالم طبیعت همین است، تو عالم مثال همان است که در رویا آدم میبینه، تو عالم عقل ظریف‌تر از آن است که مشاهده عقلی داره، و هاکذا و هاکذا و هاکذا. و اون چرا که از افلاطون و اینا رسیده است این است، و اون چی که تو کلمات جناب ابن عربی است این است، وگرنه این تعبیرات مشاهده هم در فرمایشات ابن عربی فراوان است، در آسمان اول، آسمان دوم، فلک اول، فلک دوم، تو روایات معراج که الا ماشاءالله، تو آسمان اول اینجور بود، تو آسمان دوم اینجور بود، تو آسمان سوم اینجور بود، حضرت مبارک پیغمبر که میرفت در معراج در تشکیع نماز اینجوره دیگه، آسمان اول درش باز شد، آسمان دوم باز شد، اینا معلوم شد یه چیزی قابل تمثل و شهود غیر از خطوط ریاضی است. اونم مسائل ریاضی، نه اینکه خط باشد، مدار هم فرضی است. ما یه وقتی یک مثلثی رو روی جسمی رسم میکنیم، میگیم این مثلث عرض است، به اون جسم متکی است، سه تا خط است، یا یه دایره رسم میکنیم. اون چرا که اقدمین میپنداشتن که مدارات ریاضی بود، مدارات ریاضی هم تو این فضا نیست. در این واقع ما یک دایره‌ای نداریم، یک مثلثی نداریم. البته وقتی این شی حرکت میکند، ما از مسیر حرکت او دایره در ذهنمون ترسیم میکنیم، نه واقعا دایره در خارج باشد. روی اون چرا که الیوم برانن، همونطوری که حرفای ابتلم یوسی ها، یعنی حرفای طبیعی تام نیست، حرفای ریاضی هم تام نیست. و اما اون چرا که مثل افلاطونی بران است و مشهودات عرفا بران است، همان است که روایات او را تایید میکند. اون دیگه نه طبیعی است و نه ریاضی. حالا توسلش مربوط به مشاهده خاص اون عارف است که چیری میبیند. خب فرمود و ان هرمس انو کان، این فرماش در مطارحات است. حالا عرض میکنیم کدوم قسمت مطارحات، چون من جایی نوشتم که پر متارهات. ان ذاتا روحانیتا الغت الی المعارف قلت من انت، قال انا تبا و کتام. تبا مفرد هست، گرچه جمع هم آمده، مثل مجد جمع ناد کرده، ولی نه دارد که لو خلیه به تباه، نظیر لو خلیه به تباه. خب ولو لم یکن لکلماتهم دلالتون سریحتون الا ان لکل نوعن موجودن مجردن شخصیان فی عالم الابدا، فی عالم الابدا. اون شاهد اول، لما شن او علیهم، این شاهد دوم، به ما نقله الفارابی، که این عبارت ها رو دیروز از همین صفحه 105 الجمع خوندیم. من انه یجب من اقوالهم ان یکون فی العقوله، یعنی در عالم خارج، اقول یعنی در عالم عقل کلی، خطوتون و سطوحون و افلاکون، سم توجد و حرکات و تلک افلاک و الادوار، و ان یوجد هناک علوم مثل علوم النجوم و علوم اللهون و اسبات مؤتلفتون و طب و هندستون و مقادیر و مستقیمتون و اخر معوجتون، یعنی مقادیر و مستقیمه و اخر، یعنی مقادیر و اخر معوجه، و اشیاء بارده و اشیاء حاره، به بل جمله هم کیفیت فاعله در عالم عقول باشد، هم کیفیت منفعله، هم کلیات باشد هم جزئیات، هم مواد باشد هم صور. خب اینا رو گفتن فی شناعات اخرى. یه بیانی مرحوم سبزواری در این تعلیقشون دارن که فرمود فیه نظر لندام لا یثبتون للاعراض ارباب انواع. این سخن همه نیست، البته بعضیا برای جواهر ارباب ارباقان و اعراض میگن حیات نوریه، همون ارباب انواع عقلیه، و بعضی ها مثل تعلیمیات اصلا به عکس همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، قائل به تعلیمیات برای طبیعیات مسل قائل نیستن. اونا که قائلا به اصالت ریاضی، میگوین موجود طبیعی اصولا بدون ماده نمیتواند یافت بشود، این ریاضی است که بدون ماده یافت می شود، و اون چه که در عالم مسل هست موجود تعلیمی و ریاضی است. وقتی به عالم طبیعت آمد و تنزل کرد و با ماده ملحق شده است، طبیعیات را تشکیل می دهد. که مرحوم شیخ در همون فصل دوم مقاله هفتم شفا مقالاتات اینها را به پنج قسمت تقسیم کرده که چهار تاش مثلا مشترک بود یا مخصوص طبیعیات بود، پنجمی مخصوص تعلیمیات است. و همین فرمایش را فارابی داشتن دیگر، این که ایشون همین عبارت های فارابی است که ایشون نقل میکنن، در صفحه 105 نقل میکنن، یعنی مرحوم سر متعلی نقل میکنه، عبارت فارابی است دیگر. سم توجد و الهان و اسوات مؤتلفه و اسوات غیر مؤتلفه و طب و هندسه و مقادیر و مستقیمه و اخر معوجه، این هم عرف فارابی است دیگر که نقل میکنن، برای اونا به هر دو مطلب قائل بودن. بعد در اونها اگه یه عده قائل بودن که اعراض جز حیات نوریه جواهرن، یه عده اصولا برای تعلیمیات اصالت قائل بودن. حالا تا برسیم به فرمایشات چهارمی که فرمایش مرحوم میرزا آماد است. الحمدلله و العالمین.